الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که حرمت نماز در اجزاء حیوان حرام گوشت شامل صوب لا تتم فیه الصلات میشه. مثلا کمربندش از اجزاء حیوان حرام گوشته، جورابش از اجزاء حیوان حرام گوشته. برخی از بزرگان فرمودن که نه، اشکال نداره، اختصاص داره حرمت نماز به این که ثوب متخذ از حیوان حرام گوش ما تتم فیه صلات باشه. آی سیستانی هم همین نظر رو دارن. نفرمایید که چرا در میته گفتن ولو ما لا تتم فیه صلات باشه باز مانعیت داره میته، چون در میته دلیل داشتیم لا تصل فی شیء منه ولا فی شسع ولا فی شسع، حتی بند کفش هم از اجزاء میته باشه نباید نماز بخونیم. اما در مورد ما لا یؤکل لحمه وضعیت فرق میکنه. در مورد ما لا یؤکل لحم و اطلاق که ما داریم در صحیحه اسماعیل احوز میگه لا یصلا فی جلود السباع. خب جلد ممکنه ازش کمربند درست کنن، کفش درست کنن، جوراب تهیه کنن، دستکش تهیه کنن. یا در موثقه ابن بکر که ما حرم علیک اکلو فالصلاة فیه فاسدون، اما از این که اجزاء ما لا یؤکل لحم رو باش پیراهن و پالتو تهیه کنن یا جوراب و دستکش و کمربند، چه فرق میکنه؟ پس لابد آقایون مقیدهایی رو در روایات پیدا کردن که در مالاتت مفی الصلات اجازه داده که از اجزاء حیوان حرام گوشت استفاده بشه. ما این مقیدها رو بررسی میکنیم. مقید اول روایت حلبیه، نبی عبدالله علیه السلام کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، هر چیزی که نماز در آن به تنهایی صحیح نیست، یعنی ساتر عورت نیست، اشکال نداره در اون نماز بخونید. خب این اطلاق داره. هر چیزی که اگر تتم فیه صلات بود مانعیت داشت، حالا که شده لا تتم فیه صلات دیگه مانعیت نداره. حالا میخواد مانعیت از ناحیه نجاست باشه یا از ناحیه ما لا یؤکل لحمه باشه. بعد مثال میزنه مثل تکت الابریسم، از ابریشم خالص کمربند درست بشه، ول قلون سوه کلاه، ول خف کفش، و زنار. زنار چی بود؟ آویزان میکردن ظاهرن به گردنشان. یکونو فی السراویل و یسلافی. نگید آقا خب نسبت عموم من وجه بین این روایت و بین صحیحه احوز که لا یصلا فی جلود السباع مثلا نسبت اون منوچه. در مورد ما لا تتم فیه صلاتی که از اجزاء حیوان حرام گوشت گرفته شده است، اطلاق لا یصلا فی جلود السباع میگه نمیشه نماز خون، اطلاق این روایت حلبی میگه میشه نماز خوند، میگیم قبوله نسبت عموم من وجهه، ولیکن بعد از تعارض و تساقط مرجع میشه اصل براءت از مانعیت. مشکل این روایت اینه که در سندش احمد ابن هلال عبرتائیه. این احمد ابن هلال عبرتائی یک مشکلی هست، هم رمی به غلو شده هم رمی به ناسبی بودن. آقای خویی میگه معلوم میشه اصلا دین نداشته و کسی است که در توقیع شریف لعن او وارد شده، لعن او وارد شده، ولی خیلی ظاهر و صلاح بوده. بارها حج رفت ظاهرن پیاده و حتی وقتی توقیع وارد شد در ذم این شخص شیعه باور نمی کرد تا اینکه توقیع صادر شد که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عن نافقاتنا. همچه آدمیه، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده که چه کار کنیم، حالا فساد مذهبش که مانع از عمل به روایتش نمیشه، ما باید ببینیم که این آقا احمد ابن هلال عبرتائی توثیق داره یا نداره. اگر توثیق پیدا شد برای احمد ابن هلال عبرتائی دیگه مشکل نداره. خب بعد ایشون در معجم فرموده نجاشی گفته احمد ابن هلال عبرتائی صالح الروایه یعرف منها و ینکر، صالح الروایه. شیخ طوسی در رجال، نه وقتی میگه صالح الروایه آقای خویی میگه این دلالت بر وثاقت میکنه دیگه، یعرف و منه و ینکر، این احادیث مستنکری هم داره اما خودش ثقه است، صالح الروایه. شیخ طوسی در رجال گفته که احمد ابن هلال العبرتائی و عبرتا قریتون به نواهی بلد اسکاف و هو من بنی جنید. اسکاف همون اطراف بغداده. میگه کان غالیان متهمن فی دینه، بعد در تهذیب گفته که مشهور بالغلو و اللعنه و ما یختص به روایتی لا نعمل علی. در استبصارم داره فاسد المذهب لا یلتفت الی حدیثه فی ما یختص به نقله. بله ببینید در ملعون بودن احمد ابن هلال عبرتائی که شکی نیست، در او تردید نکنید. نه حالا اولا اینجا شیخ طوسی گفته کان غالیا متهمن فی دینه و وانگهی مورد بحث نیست فساد مذهب احمد ابن هلال عبرتائی، او حسادت با نواب، اینم همینجوره، این حسادتش باعث شد که عرض شد که خدمتتون که اینها مثل احمد ابن هلال یا همون شلمقانی هم که شما میگید اینا حسادتشون باعث شد که منحرف بشه. به هر حال آقای خوی میگه لا ینبغی الاشکال فی فساد الرجل من جهت عقیدته ول لا یبعد استفادت انه لم یکن یتدین به شی و من ثم کان یظهر الغلو مره و نسب اخرى و مع ذلک لا یهمنا اثبات ذلک. بعد وساقته، دلیل بر وساقت چیه؟ اینکه نجاشی گفته صالح الروایه، بعدم گفته که اتفاقا تو تفسیر قمی هم که هست، تفسیر قمی رجالش به نظر ما ثقات هست. این بیان مرحوم آقای خویه. به نظر ما این بیان تمام نیست، برای اینکه اون صالح الروایه در کنار و یعرف و منه و یونکر ظهور نداره در وساقت. صالح الروایه در کنار یعرف و منه و یونکر یعنی اکثر روایاتش خوبه، اکثر روایاتش رو رواله، بیش از این ظهور نداره. مخصوصا با توجه به اینکه شیخ طوسی هم میگه لا یعمل به روایاته. اگه صرف فساد عقیده بود که شیخ طوسی مشکل نداشت با فاسدین در عقیده، شیخ طوسی که در عده فرموده که ما مشکل نداریم واقفه، فتحیه، ناووسیه، عامه، فرموده اگر واقعا متحرز از کذب باشن ما به صرف فساد عقیده حدیثشون رو رد نمی کنیم. و ما این که ایشون فرموده در تفسیر قمی است، تفسیر قمی که بارها عرض کردیم، مثلا این دیباجش که داره که ما فقط اخبار ثقات رو نقل می کنیم، مثلا معلوم نیست ماره علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون بعد از این دیباجه تازه میگه قال ابو الفضل العباس حدثنا علی ابن ابراهیم القمی، و خود کتاب تفسیر قمی مشتمل است بر مطالبی که قطعا از تفسیر قمی نبوده، اضافه شده. مرحوم آقا بزرگ تهرانی میفرماید این کتاب تفسیر مشتمل است بر عده‌ای از کتب. متنم نگاه کنید بارها تکرار کرده رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی خارج شده از تفسیر، میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. بگذار آی خوی مطرح نکردن این شبهه رو. با توجه به این که در کنارش داره یعرف و حدیث و بیان کر، انصافا ظهور نداره. حالا نه سالوروه روایاتو متینتون، گاهی میبینید افرادی هستن آدمای درستی نیستن، اما میگه خوب سخنرانی میکنه، سخنرانیش توش حرف نامناسب خیلی نداره. این دلیل بر وساقت که نمیشه که. صالح الروایه مثل اینه دیگه، روایاتش میبینیم رو رواله، یعنی با فقه ما سازگاره، با مذهب ما سازگاره عمدتا. حالا شهادت شیخ طوسی هم نادیده نگیرید که گفت لا یعمل به روایاته. کی میگه معنی صالح الروایه اینه که قاطی نمی کنه؟ نه، اتقان متن داره، اتقان متن یعنی عمدتا اتقان متن داره، یعنی ثقه بوده. نه گاهی چه ظهوری داره در توثیق صالح الروایه یعرف و حدیث او بیان کرد؟ بله، ولی نوعا متن احادیثش متینه. حالا برفرض اون ظهور داره در توثیق، برفرض میگم، مماشاتن دارم میگم، خب تضعیف شیخ رو چه کار میکنید؟ بله؟ یا آقای گفت که گفته بود به یکی از بزرگان گفتم که یک مطلبی گفتم، گفت اون آقای بزرگ فرمود که بله فرمای شما متینه، ولی دو تا شاهد عادلم بیارید که این مطلب شما رو تایید کنه، من قبول میکنم. یعنی تو هیچ، این که میگه که لا یعملو به ما تفرده به، یعنی این هیچ. خب اگر یه حدیث دیگه ای بود که ثقه نقل کرده بود، خب دیگه ما به خاطر این که ثقه نقل کرده قبول میکنیم. نه اصلا استراب رو مرحوم شیخ مطرح نکرد، اصلا مرحوم شیخ نگفت یعرف و حدیث رو بیان کرد. مرحوم شیخ تعبیرش این بود که فرمود که یه لحظه اجازه بدید، مرحوم شیخ تعبیرش این بود، بله، فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه فی ما یختص به نقله، ضعیفون فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه فی ما یختص به نقله. دیگه چی میخواید شما؟ یه چهار تا ناسزا هم میگم مرحوم شیخ تا تضعیف میشد. خیلی این مبنا که شما میگید هر تضعیفی با هیچ توثیقی معارضه نمی کنه خیلی مبنای عجیبیه. یعنی فقط خوبی ها رو میبینیم، هر جا گفتن ثقتون تایید، هر جا گفت ضعیف و نه، معلوم نیست این بر چه اساسی گفته ضعیفون، شاید خطیه این تضعیف ها، چون به قول آقا چون معتقد بودن اینا غلو وست رمیه به غلو کردن گفتن ضعیفون. این نمیشه که ضعیفون این لیسه به ثقته. بله از شما بعیده که از احمد ابن هلال طرفداری کنید. روایت دوم، روایت ریان ابن سلط، سندش ظاهرا خوبه. چرا؟ برای اینکه داره شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد اسم ابن ابی عمیره، محمد ابن زیاد همون ابن ابی عمیره. انا ریان ابن سلط، ریان ابن سلط هم که نجاشی میگه کان ثقتن صدوقا، سند خوب اما دلالت. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما اشبهها و المناطق و الکیمخت و المحشو بالقز و الخفاف من اصناف الجلود. سوال کرده از پوستین گرفته شده از سمور و سنجاب و حواصل که بعداً بحث خواهیم کرد. مناطق یعنی کمربند، منطقه یعنی کمربند، ولی کیمخ که یک پالتویی بوده که گاهی از حیوان حلال گوش میگرفتن گاهی از حیوان حرام گوش میگرفتن، ولی محشو بالقز، اونی که محشو بالقز هست که حالا قز به معنای ابریشمه یا چیز دیگر میرسه. حالا مهم اینه ولی خفاف من اصناف الجلود، کفش از انواع پوست های حیوانات. فقال لا بأس به هذا كله، اشکال نداره الا به ثعالب، ولی خفاف من اصناف الجلود ملاطات مفی الصلاه دیگه گفته میشه. این روایت میگه در ملاطات مفی الصلاه اگر خف تهیه بشه میشه نماز خون. جواب اینه که کجا گفت میشه نماز خون؟ آقا سوال میکنه از لبس اینها، امام میفرماد طبق نقل اشکال نداره لبس اینها. مگه گفت لبس فسلات. نگید آقا لبس وقتی گفتن جائزه دیگه معمولا موقع نمازم میپوشن، بر فرض درست باشه این حرف، دیگه کفشو که معمول نیست که تو نماز بپوشن، همون پاپوشو متعارف بوده تو نماز میپوشیدن. نه میشه پوشید یه بحثه، اما متعارف بوده میپوشیدن؟ متعارف که نیست. خب این سوال کرده از جواز لبس اینا، حضرت فرموده اشکال نداره، چه ربطی داره به نماز؟ کراهت شدیده داره لبس جلود سواله، کراهت شدیده داره، احتمال حرمت نداره در غیر نماز، ولی کراهت شدیده که میتونه داشته باشه. شما فرمودید شاید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، میدونم شما میگید شاید این روایت رو چون شیخ طوسی در باب الصلات ذکر کرده مربوط به باب الصلات بوده، شاید هم نبوده، شیخ طوسی استنباطش این بوده که اطلاقش میگیره حال صلات را. آخه مرحوم شیخ طوسی که چیز اضافه نقل نکرد غیر از متن این حدیث، منتها تو باب صلات آورد، شاید به خاطر این گفت اطلاقش حال صلات رو هم میگیره. خب ما اشکال داریم، ما اگر بگن لا بأس به شرب الحليب، یکی بگه اطلاقش حال صلات رو میگیره، پس مانعیت نداره شرب حليب فی حال صلات، ربطی به هم نداره. لا بأس به شرب الحليب، لا بأس تکلیفیه نه وضعی. پوشیدن لباس از این جهت ممکنه فرق کنه که متعارف اینه که آدم لباسی که میپوشه باش نماز هم میخونه، اما در خفاف اینطور نیست. خفاف غیر جواریبه، خفاف حالا آقای چیزی گفتن شما چرا باور کردید؟ خف شبیه میگه کفش، پوتین کفش. لبس خف بر محرم جایز نیست یعنی چی؟ یعنی پاپوش جایز نیست؟ نه آقا، لبس خف لبس خف این همین کفشای معمولی در مقابل نعل، در مقابل نعل میگن خف، که شامل پوتین و چکمه و اینا میشه. خب روایت سوم روایت زراره است. ان احده ما علیهم السلام کل ما کان لا تجوز فی الصلاة وحده فلا بأس بأن یکون علیه شیء مثل القلنسوة والتکة والجوره، هر چیزی که نماز به تنهایی در آن صحیح نیست، یعنی لا تتم فی الصلاة، اشکال نداره که نماز در رو بخونیم. و علیه شیء گفته میشه که خب علیه شیء میگیره مثلا اجزای حیوان حرام گوش در او باشه. آی داماد اینجوری فرموده لا ریب فی ظهور هل قوی فی عمومیت العف فی جمیع مالات تتم فی الصلات حتی اذا کان متخذن من مالا یکل و لحمو. انصاف اینه علیه شیء ظاهرش اینه که مشکلش اینه که ابتلاء به نجاست پیدا کرده، نه اینکه متخذن علیه شیء یه چیزی روشه، حالا فوقش اطلاقش بگیره جایی رو که یه موی گربه روشه، اما نه اینکه دیگه اصلا این خف را، این کفش را از چرم حیوان حرام گوش تهیه کرده باشه، این بگن علیه شیء. حتی ما به نظرمون یه موی گربه هم رو کفش باشه نمیگیره، چون علیه شیء اطلاق نداره، یه معنی کنایی داره. میگه اشکال نداره در مالات مفی الصلات که روش یه چیزی هست، روش شیء هست نماز بخون. خب این یعنی چی روش شیء هست؟ کنایه است، قدر متعقینی که یعنی روش نجاست هست. حیث نجاست مورد نظر بوده، بیشتر از این اطلاق نداره. حالا برفرض شما میگید که نه، عذره مالایکر روش بوده، فوقش این میشه حالت حمل. حمل غیر از این است که خود این مالاتت مفی سلات که ملبوس هست از اجزا حیوان حرام گوش باشه. فعلا بحث ما در اینه. فرض اینه دو تا بحث. خب یه بحثی که ملبوس ما در مالاتت مفی سلات اجزا حیوان حرام گوش باشه، یه بحث اینه که حمل کنیم اجزا حیوان حرام گوش. بحث هم گذشت، حالا فعلا بحث لبس اجزای وان حرام گوشتی که لاتت مفی سلاته. بله، این از ادله جواز لبس نیست ما میگیم، اما ادله جواز هم خب مبتنی به اینکه علیه شیء مطلق بگیریم، میگیم شامل علیه وبر و مالایکل لحمو، علیه عذرت و مالایکل لحمو بشه. ما مشکل داریم واقعا علیه شی ظهور نداره در این مطلب. علیه شی یعنی نجس باشه، ناظر به حیث نجاست، نه به حیث دیگه. روایت چهارم، سند روایت هم حالا مشکل نداره خیلی بالاخره، ولی مهم دلالتش. روایت چهارم، روایت ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا همون محمد ابن عبدالرحمن قاضی معروفه عباسی است. وثاقتش ثابت نیست، انحرافش ثابته. گفت والا نماز خوندنشو ندیدم ولی روزه خوردنشو دیدم. این بخواست تعریفش بکنه، این ابن ابی لیلا بیدینیشو دیدیم، وثاقتشو ندیدیم. بیدین که بوده یقینا قاضی طاغوت بوده، وثاقتش هم که ثابت نیست. انظراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قلن صوتی وقعت فی بول. زراره میگه خدمت آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم که این کلاه ما افتاد تو بول، فاخذتها فوضعتها علی رأسی. اما جوری نباشه که سرش نجس بشه ها. ثم صلیتو فقال لا بس، اشکال نداره. آقای داماد میگن خب این بول اطلاق داره، ولو بول مالایکل لحم، و اطلاقش هم میگه جایی که هنوز این قلنسو خیسه به این بول. جوابش اینه که آقا انصافا بول وقتی میگن به قول مطلق بعید نیست انصراف داشته باشه به بول انسان که متعارف هست و محل ابتلا هست. این آقای خویی هم داره. حالا اگه شما اصرار میکنید که نه وقت فی بول دیگه، شامل بول کلب و بول گربه و اینا میشه، برفرض شما اصرار کنید که ما وجهی برای این اصرار نمیبینیم، برفرض اصرار بکنید، بازم شامل جایی نمیشه که خود قلنسوه از اجزای حیوان حرام گوش گرفته شده. خب این روایت، این روایت مخصص اون میشه دیگه. در مالاتت مفی الصلات اگر بول بود اشکال نداره. حالا نسبتش با موثقه ابن بکیر میشه عموم منوش دیگه، چون این بول در این روایت اعم از بول مالای کل و لحمه یا بول غیر آن، بول انسان. موثق ابن بکیر هم اهم از این که بول مالایکل و لحمه در لباسی باشه که تتم مفی الصلات یا لباسی باشه که لا تتم مفی الصلات، در جایی که بول مالایکل و لحمه در لباسی باشه که لاتت مفی استلات تعارض میکنن. تعارض که کردن خب هر سبت خب تساقط میکنن. بعد از تساقط مرجع میشه اصالت البرائه از مانعیت. تقریب استدلال اینه که ما عمده اشکالمونه که این بول انصراف داره به بول انسان. روایت پنجم مرسله ابل بلاد لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القدر. مالاتت مفی الصلاة اگر اصابت کنه با قدر اشکال نداره درش نماز بخونیم. آقای داماد گفتن خب این قدر شاید بول مالا یوکل لحمه باشه، پس اطلاقش میگه میشه نماز خون در آن. که اینم جوابش اینه که ظاهر این روایت اینه که نکته اصابت النجسه، نکته اصابت النجسه، نه اشتمال بر ملائکه اللحمه. نکته اینه که اصابت القدر مانع نیست، اما اصابت اجزای ملائکه اللحمه و وجود اجزای ملائکه اللحمه او مانع است یا نه در مقام بیان او نیست. نه از این حیث داره میگه، میگه آقا لباس مالاتت مفی الصلات اگر با نجاست به نجاست اصابت کرد مشکلی نیست نماز باش بخونی. این ظاهرش که حیث مانعیت نجاست رو در نظر داره، نه مانعیت لبس اجزای حیوان حرام گوش را. آقا ناظر به حیث نجاست، برای چی بگه؟ نه هیچ وقت عمل نمیکنه، میگه این ناظر به حیث نجاسته. حالا میگیم آقای داماد گیرم اینا اطلاق داشته باشه، ما یک روایتی داریم مخصص این اطلاقات میتونه باشه، روایت علی ابن مهزیار کتب الیه ابراهیم ابن عقبه اندنا جوارب و توکک. توکک اتکه جمع تکه، رباط و سراویل، بند شلوار، همون کمربند. حالا کمربند همون دیگه، بله دیگه معلومه چیه دیگه. تعمل من وبر الارانب، از موی خرگوش درست شده. فعل تجوز الصلاة فی وبر الارانب من غیر ضرورت ولا تقیت، فكتب علیه السلام لا تجوز الصلاة فیها. در خصوص جوراب، کمربند، بند شلوار که از موی خرگوش ساخته میشه روایت داره که لا تجوز الصلاة فیها. خرگوش چه گناهی کرده؟ سنجاب که استثناء میشه، میگن جایزه. آقا ارنب اسوء حالا از گرگ بله بله خیلی خوب، اینا احتمالای عرفی نیست که میگید اسماء حالا باشه. فکتب لا تجوز الصلاة فیها. ممکنه شما بگید آقا این ابراهیم ابن عقبه کیه که به روایتش استدلال میکنید؟ جواب اینه که آقا ابراهیم ابن عقبه نمیدونیم کیه، ولی ابن مهزیار رو میشناسیم. علی ابن مهزیار میگه کتب الی، داره شهادت میده که ابراهیم ابن عقبه هر کی هست که ما نمیشناسیمش، نامه نوشت به امام. فکتب، امام در جوابش نامه نوشت. ابراهیم ابن مهزیار، علی ابن مهزیار وقتی اینو میگه دیگه ما چه مشکلی داریم؟ نه قال کت، یه وقت میگه، یه وقت علی ابن مهزیان میگه ان ابراهیم ابن عقبه قال کتبتو، نسبت به او داده میشه. اما داره میگه قال کتبه. الان شما میگید نقل میکنید، میگید فلان فاسق فاجر آدم بد فراری یک نامه ای نوشت مثلا به محضر یکی از بزرگان و اون بزرگ در جوابش نوشت، این معناش اینه که شما دیگه قولتون معتبر نیست. ما بگیم بابا اون فاسق فاجر فراری، اون فاسق فاجر فراری آقا از علماست، داره خبر میده. خب او یه نگفت از او شنیدم، که گفت کتبه. آخرش دیگه بیچاره ابراهیم ابن عقبه دیگه بدتر از یک آدم سینه میشه که خب علی ابن مزیار داره میگه کتبه، امام در جواب اینجور نمیشه، چرا حجت نباشه؟ اتفاقا علی ابن مزیار خط امامو میشناخت، مهم خط امامه. چی نکرده؟ نه خط امامو میشناخت علی ابن مزیار. میگه ای بابا چه احتمالای نیشخونی میدید؟ مثلا امام در جواب نوشته لا بأس، اونم برداشته تو سوال هر چی دلش میخواد بعدن اضافه کرده فرستاده به اصحاب. خب عرض شد خدمتتون که پس مشکلی در سند نیست، دلالت هم که مشکل نداره، که لا تسل لا تجوز و صلات و فیا. و عجیبه آی داماد میگن خب جمع عرفی میکنیم، حمله بر کراهت میکنیم لا تجوز رو. آقا اولا نسبت اون خصوص مطلقه، جمع موضوعی داریم، یه روایت در خصوص و بر مالایک الرحمه در مالاتت مفی السلام ما نداشتیم، هر چی روایت خوندیم مطلق بود، همون روایت اول که سندش حالا عبد ابن هلال بود، خب مطلق بود چون نداشت در خصوص ملائکه و لحم. همون روایت ریان ابن سلت خب مطلق بود، الخفاف من اصناف الجلود، اصناف الجلود حالا حتما باید جلد ملائکه و لحم باشه، مقابل حمله بر جلد ما یوکل و لحمان. علاوه بر این که اونو که گفتیم در خصوص نماز نبود، پس ما یا این روایتی که داشت وقت فی بول علیه اصاب یوسیب القذر، این همه مطلق بود. خب اینجا یوسیب القذر خدای داماد گفت اهم از این قذر نجس از ما یوکل و لحمان باشه یا نجس از ما یوکل و لحمان، خدای داماد گفت، پس میشه مطلق. و این روایت اخست مطلقه، در خصوص وبر ارانب میگه لا تجوز و صلات و فیها، نوبت نمیرسه به جمع حکمی، ولذا مسئله ظاهرا تمام هست و روشن هست که نماز در اجزای وان حرام گوشت، چه در مالاتت مفی الصلات چه در ماتت مفی الصلات جائز نیست. و این روایت آخری هم که در وبر الارانب بود و سبا هم نبود، از این جهت هم میشه این روایت رو حداقل به عنوان یک دلیلی بر خصوص حرمت صلات در غیر سبا مطرح کرد. البته اگر دلیل آخری در مقابل داشته باشیم که اختصاص داره حرمت صلات به سبا، خب اون بحث دیگری است که بحثش گذشت، ولی میخوام بهتون این رو ملتفتتون کنم که این وبر الانانب تو اون بحثم به درد میخوره. کجا؟ آمین منوج، در آمین منوج حالا ببینید آمین منوج اگر بودند حالا در اینجا مورد اجتماع نه، این که اخص مطلقه میگه لا تجوز و صلات و فیها. بله، حالا این بیان شما رو توضیح بدم. اگر ما دو تا عام منوج داشتیم، یجب اکرام و کل عالم، یحرم اکرام و کل فاسق، بعد در مورد عالم فاسق که تعارض میکنن، عامه قائل به وجوب اکرام عالم فاسق باشن، این میشه جزء مرجحات. این بحث تعارض مطرح شده، ما اشکال کردیم در ترجیح در عامین منوج، گفتیم این روایات ظاهر است در خبرین متنافیین، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه. این ظاهرشی که کل این خبر موافق کتابه و ما خالف کتاب الله و کل اون خبر مخالف کتاب الله فدعوه، اون خبر رو کنار بزنید، این خبر رو بگیرید. این ظاهرش این خبرین متباینه. بعد میگه که فإن لم تجدوا حکمهما فی کتاب الله فما وافق اخبار العامه و احادیثهم فدعوه و ما خالف اخبار العامه و احادیثهم فخذوه. حالا انشاءالله تو بحث اصول باید بحث کنیم. ما معتقدیم انصراف داره این مرجحات از عامین منوج، ولی کسی که قائل به این که مرجحات در عامین منوج اعمال میشه، خب ترجیح با اون روایتی است که میگه لا تجوز الصلات، چون او مخالف عام است. این روایت علی ابن مهزیار، صحیحه محمد ابن الجبار رو بخونم، این بود که اسأله هل یصلا فی قلنسوة علیها وبر لا یؤکل لحم او تکت حریر المز او تکت من وبر الارانب فکتب لا تحل الصلاة فی الحریر المز و ان کان الوبر زکیا حلت الصلاة فی. انشاءالله که این حمله بر تقیه شد دیگه، اینجا دیگه عامین منوج که نیستن که. این روایت تجویز کرده صلات فی و بر الانانب رو و این روایت علی بن مهزیان منع کرده، متباینه اینن. این صحیح محمد بن عبدالجبار موافق عام است، حمله بر تقیه میکنیم. اتفاقا عامه میگن اگر مزکا باشه حیوان حرام گوشت جایزه نماز، اینجور نسبت داده شده به عامه. حالا چه تأثیری داره وبر الارانب؟ وبر الارانب که لازم نیست، وبر میتم میشه، تو وبر میتم میشه نماز خون. لا بأس بالصلاة فی صوف المیت فإنه لیس فیه روح. مسئله 14 همش آقای سیجانی که دلیل که نیاورده، که یه جمله تو تعلیق عروه داره که مانعیت حرام اجزای وارا حرام گوش مختص به مال تتم و فی الصلاته. ما این همه دلیل آوردیم دیگه، بعد شما میپرسید دلیل چی شد؟ مسئله 14 لا بأس به شمع. شمع یعنی موم عسل. این شمایی که الان هست، این شما اصلا از پی حیوانات و این شمای جدید هم که اصلا دیگه شیمیاییه. بله؟ بله. ولی این شم مراد یعنی موم، مومی که از عسل میگیرند. لا بأس به شم والعسل والحریر الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوه ها. خلاصه یه چیزهاییست که از یا اجزای حیوان حرام گوشته یا از فضلات آن هست، ولی خب روشنه که میشه در آن نماز خوند. مثلا عسل، عسل خب فضلات زنبور حیوان حرام گوشته. بله؟ حالا خود صاحب‌الرم میگه من فضلات امثال هذه الحیوانات من ما لا لحم لها. خب بله، به قول شما اون دلیل من که موثق ابن بکر بود میگفت ماهر و معلیک اکلوه، بعدش هم داشت که من ماهر و معلیک لحموه یا زیلش داشت، زیلش داشت. فاما ما جاز لک لحمه تو، خب زنبور که لحم نداره که، نه موثق ابن بکر ناظر به حیواناتی یعنی که لحم دارن، موثق ابن بکر دستت رو زیلش داره حرام علیک اکلو، ولی اینم منصرفه به اون حیوانی که گوش داره، مخصوصا که در موثق ابن بکر در مقابلش گفته که الصلات فی ما جاز لحمه جائزون. نه دیگه، ظاهر موثق ابن بکر اینه که حیوانی که گوش داره مخصمه، حیوانی که گوش دار هست حالا یه ملخایی هستن که لحم ندارن، بعضی ملخا لحم، اون مقداری که ملخ ملخای ریز لحم دارن زنبور هم لحم داره. پس چجوری تو چین میگن همین مگس رو کباب میکنن میخورن؟ حالا بالاخره اینا عرفن لحم ندارن. عرض شد خدمتتون که اصلا سیرم هست بابا، مردم قدیم عسل میخوردن رو لباسشون میریخ برن میشدن نماز میخوندن، رو لبشون عسل بود، رو دستشون عسل بود، نمیگفت نه این فضلات زنبور عسل است که حیوان حرام گوشت است نباید در نماز چی میخونیم. خب انشالله ادامه بحث جلسه آینده.